بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 56، تاریخ 16/1/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما دیروز محضر شریف شما بزرگواران در رابطه با بحث انتقال، اون هم قسم سوم انتقال، و این که وظیفه ما در اینجا چیست، که آیا حکم به طهارت کنیم یا حکم به نجاست دم، و فرض سوم هم این بود که خونی از حیوانی، یعنی خون نجسی از حیوانی به حیوان طاهری، مثلا انسان، به حیوان طاهری منتقل می شود، منتها به گونه ای نیست که مانند صورت اول باشد یا مانند صورت دوم، که در اون دو صورت اول گاهی منتقلون الیه پر رنگ بود و در نتیجه رابطه با منتقلون که انسان باشد قطع شده بود، و گاهی منتقلون ان پر رنگ بود و هنوز انتصابی در رابطه با منتقلون الیه پیدا نکرده بود. فرض سوم اونجایی بود که هم صحیح بود نسبت و اضافه داده شود به منتقلون ان، و هم نسبت و اضافه شود به منتقلون الیه، یعنی بین این دوتا خیلی ترجیحی وجود نداشت. خب ما دیروز عرض کردیم محضر شریف دوستان که باید به ادله مراجعه کنیم، آیا هر دو دلیل لبیان، هر دو دلیل لفظیان، یکی از ادله لفظی است و دیگری لبی. اینا بحثایی بود که دیروز به صورت مستوفا محضر مبارک شما عرض کردیم. گفتیم یک تکمله‌ای دارد این بحث، که ما به تکمله بحث هم محضر شریفتون اشاره کنیم و بعد ادامه بدیم بحث به اصطلاح نوع دیگری از انتقال، که بخشی از اون به صورت کوتاه خونده شد، و اون تتمه عبارت از این است که از میان این سه صورت که گفته شد، یعنی اونجایی که هر دو دلیل ما لبی باشد، اونجایی که هر دو دلیل ما عرض شود محضر شما یکی لبی و دیگری لفظی باشد، یا هر دو لفظی باشد، باید بیایم بررسی کنیم ببینیم چه شکلی است. توضیحی که می شود در اینجا محضر شریف شما بزرگواران بدیم این است که صورت اولا، اونجایی که هر دو دلیل ما لبی است، اینجا عرض میکنیم که اگر شبهه ما شبهه مفهومیه است، یعنی ما در مفهوم شک داریم، در سعه مفهوم دم شک میکنیم، یعنی مثلا دم انسان، که آیا این دم انسان همون دمی است که در بدن انسان هست یا دم انسان توسعه دارد؟ و به تعبیر روشن‌تر، شبهه مفهومیه راجع به سع و زیق دم انسان بحث میکنیم. یعنی حالا خونی که به این پشه منتقل شده، هل یصح علیه ان یطلق مثلا دم انسان یا نه؟ بدون این که شک ما در حدوث چیزی یا ارتفاع چیزی داشته باشه. مثلا شبهه ما شبهه مفهومی است، نه شبهه موضوعیه که بگیم حالا حادث شد یا نشد، مرتفع شد یا نشد، که اینا برمیگردد به شبهه موضوعیه. در اینجا سوال این است که اگر شبهه ما شبهه مفهومیه باشد، وظیفه چیست؟ گفتند که در اینجا ما میتونیم تمسک کنیم به اطلاق یا تمسک کنیم به عموم. اون چه که دلالت بر طهارت دم منتقل الیه دارد، یعنی اون ادلهی که به ما گفته خون پشه پاکه، خون ماهی پاکه، اون اطلاقات و اون عموماتی که به ما میگوید خون پشه پاکه و خون ماهی پاکه، به اونا عرشبت استناد میکنیم و اونا را مورد تمسک قرار میدیم و جایی برای اجرای استصحاب بقاء اضافه اولیه نیست. یعنی به تعبیر روشنتر که انما ما چون شبهمون مفهومی است، به اطلاق که عمل کردیم، معناش این است که خون انسان را که انما همون خونی میدونیم که اونجا وجود دارد، نه خونی که اینجا منتقل شده. چون استصحابی که اگر ما بخوایم در اینجا جاری کنیم، گفتن در شبهات مفهومی جا برای اجرای استصحاب نیست. عرض شود خدمت شما به این که نه در حکم در شبهات موضوعی می شود استصحاب کرد و نه در موضوع. چون اگر در حکم بخوایم استصحاب جاری کنیم، موضوع برای ما محرز نیست. قبلا هم گفتیم موضوعی که نمیدونیم چه هست، اون شبه مفهومی است. حالا چه استصحابی شما راجع به حکم میخواد جاری کنید؟ در موضوع هم عرض شود خدمتون ما استصحاب معنا ندارد، چون اصلا ما در موضوع شکی نداریم، ما در حدوث و ارتفاع شک نداریم، در سعب زیق شک داریم. بناهن الهازا صورت اولا اگر شبه مفهومیه شد، در شبهات مفهومیه به اطلاقات و عمومات نسبت به منتقلون الیه عمل میکنیم و در نتیجه حکم به عرض شود محضر شما به این که پاکی اون خون داده میشود و جایی برای استصحاب چون شبه مفهومی است وجود نداره. اما اگر شبه ما شبه موضوعی بود، مثل این که عرض شود خدمتون می که بنا بگذاریم بر بقاء اضافه اولیه، یعنی همون نسبت اولیه بگیم، در حال مکیدن همچنان باقی است. عرض شود خدمت شما به این که و کما این که اضافه ثانویه هم بگیم موجود است، با این حساب گاهی شک میکنیم در این که خونی که به لباس یا بدن اصابت کرده آیا بعد از انتقال بوده تا حکم به طهارت کنیم چون خون پشه است، یا در حال مکیدن بوده تا حکم به نجاست کنیم. در اینجا گفتن استصحاب جاری میکنیم چون شبهه ما موضوعی است. محظوری که ما در شبهه مفهومی داشتیم که نمیتونستیم در حکم استصحاب جاری کنیم و نمیتونستیم در موضوع استصحاب جاری کنیم، در شبهه موضوعی این محظور را ما نداریم. بنابراین علاوه ما استصحاب بقاء اضافه و نسبت اولیه جاری میکنیم. عرض شود خدمت شما به این که و در نتیجه حکم به نجاست میکنیم. این هم از این جهت، یعنی در نتیجه اطلاقات و عموماتی که دلالت میکرد بر نجاست خون منتقلون ان، اون اطلاقات و عمومات هم در اینجا شامل میشه و مشکلی نداریم. عرض شود خدمت شما این هم راجع به این مسئله. کجا؟ حالا اگر احیانا تساقط کردن و دلیلی ما مطرح کردیم، بله. اما صورت دوم که علم به بقاء اضافه اولیه داریم، البته اینا همش هم مربوط به این مورد نیست، مربوط به هر شبت خدمتون همون سه صورت اولیه هم که گفتیم هست که اونجا عموم اطلاق بود، و شک در حدوث اضافه ثانویه اگر احیانا پیدا کردیم، اینجا میگن باز اشکالی در حکم به نجاست دم نیست، ما میتونیم حکم بکنیم، علم به بقاء اضافه اولیه داریم و نسبت به دوم عرض شبت خدمت شما به این که شک داریم، باز استصحاب عدم حدوث اضافه ثانیه جاری میکنیم و باز مسئله برای ما قابل حله. اینا مجموعه مواردی بود که عرض کردیم. اما صورت سوم که در هر دو اضافه شک داریم، اون بحث قبلی که در هر دو اضافه اگر احیانا شک داشته باشیم، باز اگر شبهه مفهومی بود جایی برای استصحاب نیست، اگر شبهه موضوعی بود ما استصحاب بقا جاری میکنیم. این در حقیقت چکیده ای از بحثی که ما لازم بود مطرح کنیم. لذا این سه صورتی که الان عرض کردیم الزاماً مربوط به این لبی و لفظی و اینا نیست، به همون اصل مسئله هم برمیگرده که ما در اصل مسئله اون سه صورتی که داشتیم به همون سه صورت هم میتونیم برگردونیم که گاهی شبهه ما مفهومی است، گاهی شبهه ما موضوعی است، گاهی نسبت به بقای اضافه یقین داریم، نسبت به حدوث ثانیه شک داریم. اینا را هم از اون جهت بررسی کنیم. بحث امروزمون که بحث نسبتاً قابل توجهی است، دوستان توجه بفرمایند، کمی قابل تأمل هست، یعنی سخت نیست ولی قابل تأمل هست. لا فرق بین الکافر بین الاصلی و المرتد الملی بل الفطری ایزن علی الاقوا من قبول توبته باطنا و ظاهرا ایزن فتقبل عباداته و یطهر بدنه، نعم یجب قتله این امکن و تبین زوجته و تعتد عده الوفات و تنتقل امواله الموجوده حال الارتداد الى ورثته ولا تسقط هذه الاحکام بالتوبه. خیلی بحث مصطفی است. امروز به بخشی از این بحث خواهیم رسید. سوالی که در اینجا مطرح است اینه، دوستان یادشون نره، ما یکی از اقسام مطهرات را اسلام حساب کردیم. حالا سوال، اسلام یعنی اگر کسی کافر بود و مسلمان شد این حکم به طهارت اون میکنیم. حالا فروعی داشتیم، لباسش چه شکلیست، عرقش چه شکلیست، فرشی که ازش استفاده کرده، اینا را در لابلای بحثهای دیگه مطرح کردیم. ما قبل از این که به احکام اینها اشاره کنیم دوستان، اول اشاره کنیم به سه قسم از اقسام کافر. کافر اما اصلیون و اما ملیون و اما فطریون. ببینیم تعریف هر کدام چیست و تفاوت هر کدام در احکام مترتبه چیست. دقت بفرمایید، یکی یکی اینا را خدمت شما بزرگان معنا کنیم. اول میریم سراغ کافر اصلی. اگر به ما گفتن کافر اصلی، باید بدانیم، با آگاه باشیم که کافر اصلی به کافری گفته می شود که کفرش مسبوق به اسلام نیست، به این معنا که یکی از پدر و مادر او در حال تولد او مسلمان نبودن، یعنی اینطور نبوده اول اسلام و بعد کفر، بلکه از اول چه بود آقا؟ کفر بوده، چون هر شبت پدر و مادر این فرد یکی از پدر و مادرش یا هر دوش فرق نمی کنه در حال تولد این مسلمان نبودند، پس بنابراین مسبوق به اسلام نیست، کفرش مسبوق به اسلام نیست. مسبوق به اسلام ما یه سابق داریم، بفرمایید، یه مسبوق. اگر میگیم کفرش مسبوق به اسلام نیست، یعنی اینطور نیست که اسلام قبلن باشد و کفر بگید آقا بعدن باشد. کفرش مسبوق به اسلام نیست، بلکه کفرش بفرمایید مقدم و سابق بر اسلامه. آفرین، کفرش سابق بر اسلامه، چون این فرزند تابع پدر و مادر دیگه، هنوز خودش چیزی را انتخاب نکرده و پدر و مادرم حال تولد او هیچ کدام مسلمان نبودند، پس این محکوم به کفر است و کفرش هم کفر اصلی است. بنابراین کفر مسبوق به اسلام نیست، بلکه کفر سابق بر اسلام است. این کافر اصلی، کافر ملی یا مرتد ملی، اینم تا بخشهایش با کافر اصلی اشتراک دارن، منتها از اونجا به بعد تفاوت بین کافر اصلی و کافر ملی یا مرتد ملی پیدا می شود. اون بخشهایش که با هم اشتراک دارن این است که باز در کافر ملی یا مرتد ملی کفر او مسبوق به اسلام نیست. یعنی چی کفر او مسبوق به اسلام نیست؟ یعنی کفر او بگید سابق بر اسلام هست. مسبوق اگر گفتیم، گفتیم کفرش مسبوق به اسلامه، یعنی اول اسلام و بعد بفرمایید کفر. اما اگر گفتیم کفر مسبوق به اسلام نیست، معناش این است که اول کفر، یعنی کفر سابقه و بعد اسلام. این تا اینجا با کافر اصلی تفاوتی ندارن، چون عرشبت کفر او عرشبت خدمتون این که این شکلیست، به این معنا که در حال تولد این فرد یکی از پدر و مادرش مسلمان نبودن، پس بنابراین این فرد عملا کافره. منتها این فرد در این حال که حال تولدش تابع پدر و مادر بود و در نتیجه کافر بود، اما بعد کفرهی سار بگید آقا مسلمن و ثم سار کافرن مجددا. این مرتد ملی است. پس کان کافرن ثم سار کافرن، این بهش میگن به اصطلاح مرتد ملی. اما مرتد فطری دقیقا وضعیتش فرق میکنن، یعنی ارتد عن فطرته مرتد، کافری که کفرش مسبوق به اسلامه. یعنی چه کفرش مسبوق به اسلامه؟ یک کلمه بفرمایید. یعنی اول مسلمان بوده، یعنی یکی از پدر و مادرش یا هر دو بفرمایید مسلمان بودن و در نتیجه در حال تولد مسلمان به دنیا آمده، اما بعد از اسلام، یعنی اون موقعی که میتوانسته به اصطلاح دینی را انتخاب کند، عرض شود خدمتون بین که بعد از کفرش مسلمان شده و بعد مجددن کافر شده. خب حالا این راجع به اقسام سگانه کافر اصلی، عرض شود خدمت شما به این که و کافر ملی و کافر فطری. اما اقوالی که در رابطه با اینها وجود دارد، اولا به اقوال اشاره میکنیم و بعد میایم سراغ ادله، ببینیم از این اقوال چارگانهی که در اینجا وجود دارد کدام یکی از اینها برای ما قابل قبول هست. چار قول در مسئله وجود دارد. این چار قول عبارتن از اینها، عرض شود خدمت شما بین که نسبت به مرتد اصلی و کافر اصلی، قول اول این است که گفتن اشکالی در قبول توبه اینها وجود ندارد. عرض شود خدمتتون که در قبول توبه شون، در قبول طهارت بدنشون، یعنی اگر احیانا خواستن توبه کنن، توبه شون رو میپذیرن، بدنشون طاهر میشود با اظهار شهادتین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و قبول اسلام یعنی رسما کافر. ما زیاد داریم که کفار مسلمان میشن با توبه شون و بازگشتشون و گفتن شهادتین و پذیرش اسلام، در جرگه مسلمانان وارد میشن و اساسا همین اسلامی که ما جز مطهرات حساب میکنیم جاش همینجاست دیگه، کافری مسلمان بشه. نظر مرحوم سید همین هست که الکافر الاصلی یقبل توبتو، عرض شود محضر شما به این که یطهر بدنو و با اظهار شهادتین هم بزشید. قسم دوم، البته هنوز نسبت به اقوال کار داریم نرسیدیم، قسم دوم که مرتد ملی باشد، حکمی که مطرح شده گفتن اینم توبهش قبوله. مرتد ملی کی بود؟ ایو الفضلاء المعاصرین، مرتد ملی کی بود؟ کسی که کافر بوده مسلمان شده بعد کافر شد. عرض شود محضر شما، گفتن اینم توبهش قبوله و بدنش پاکه و اسلام که آورد مشکلی نداره. جهتی هم که برای این مسئله بیان کردن این است که گفتن اجماع در اینجا داریم که راجع به مرتد ملی توبهش پذیرفته میشه، اسلامش پذیرفته میشه و احکام برش بار میشود. عرض شود خدمت شما که البته این نسبت به هر دو گفتن اجماع وجود دارد، هم فرض اول و هم فرض دوم. علاوه بر این گفتن روایاتی ما در این زمینه داریم که در روایات به این نکته اشاره شده، که حالا یه نمونه از این روایات را من الان محضر شریفتون عرض میکنم، بعدا هم به تناسب عرض میکنم. روایت از علی ابن الحمدلله علی ابن جعفر عن اخی علیه السلام در یه حدیثی اینطور وارد شده، قال قلت فنصرانی اسلم، یه نصرانی مسلمان شد، ثم مرتد، مرتد شد، قال یستتاب، توبه داده می شود، فإن رجع فبها، فبهاشو من میگم محذوفه در روایت، و الا فقتل، یعنی اگر آمد به دامن اسلام ولو گریخته بود از اسلام و کافر شده بود، اما اگر توبه داده شد و پذیرش توبه کرد توبهش قبول می شود. عرض شود خدمتون و الا فقتل، وگرنه کشته می شود. مسائل جلد 18 کتاب القضاء و شهادات باب 3 از ابواب حد مرتد حدیث 1. اما مرتد فطری وقع فیه اقوال، پس بنابراین در مرتد اصلی و در مرتد ملی اجمال مسئله محضر دوستان عرض بکنیم، گفتن توبهش قبول می شود اگه توبه کرد، بدنش پاک می شود، شهادتین اگر گفت، اسلام پذیرفت، در جرگه مسلمانان وارد می شود. تنها دعوایی که وجود دارد راجع به مرتد فطری است، کسی که نه مدت ها مسلمان بوده. همین بعضی از مسلمان هایی که الان متاسفانه گاهی می شنویم، اگر واقعی باشه فاجعه است، گاهی می شنویم به عنوان پناهندگی به کشورهایی میرن و اونها بهشون میگن دست از اسلام بردارید، از اسلام دست بکشید، میرن تا آخرین مرحله، میرن غسل تعمید میکنن، چه کار میکنن برای اینکه برن به جرگه کشورهای اروپایی بپیوندن. بعدم میبینید با چه شرایطی کشورهای اروپایی مدافع حقوق بشر با این پناهجویان و پناهندگان برخورد میکنن، مثل توپ فوتبال یه روز اینجا میفرستن اینا را، یه روز اونجا میفرستن. و الانم دچاره سرنوشت نامعلومی که حالا ترکیه بپذیرد اینها را. اما اون تعدادشون که گاهی میرن اونجا و توی شرایط خاصی قرار میگیرن، خب مسلمانن، سالیانی در کشور اسلامی بودن، در جامعه اسلامی بودن، ولی به خاطر پذیرش پناهندگی به اردوگاه جبهه کفر میپیوندن. مرتد فطری یعنی همینا، ان فطرتن ارتداد پیدا میکنن، فطرتشون اسلام بوده، مسلمانی بوده، ولی میرن سراغ اونا. آیا توبه اینها پذیرفته است؟ اسلامشون قبول میشود یا نمیشود؟ چهار قول در مسئله وجود دارد که به این چهار قول بنده اجمالا اشاره میکنم. مشهور این حرفشون هست، میگن توبه اسلام از اینها قابل قبول نیست مگر باطنن. میگیم باطنن یعنی چه؟ این باطنن ما نفهمیدیم. میگن اگر باطنن و ظاهرن باشد، معناش این است که ما هم آثار و احکام مسلمان بر اینها بار میکنیم، اما اگر احیاناً باطنن باشه، بین خودشون و خدا عرشبت اینا مسلمان شدن دیگه. باطنن معناش این است که بین خودشون و خدا مسلمان شدن و خیلی هم داغ میکنن قصه را. عرشبت خدمتون می که اینا البته میگن باطنن هم عذر میخوام، میگن باطنن هم مسلمان نمیشون، لا ظاهرن لا باطنن بل یکونون مخلدون فی النار. پس قول اول یادداشت کنید، قول مشهور عبارت از این است که لا تقبل توبته و لا یقبل اسلامه، لا ظاهرن و لا باطنن بل یکونون مخلدون فی النار. این قول اول. قول عده از محققین این نیست، قصه را کمی عرض شد خدمت شما به این که تنزل دادن. اینا گفتن توبهش پذیرفته می شود، بالاخره آدمی از خطا می کند بر می گردد، چرا راه را روش ببندیم؟ یعنی عرض شد خدمت شما اسلامش هم باطنن بلکه ظاهرن هم پذیرفته می شود، اما در این حال اینا بخشی از اون احکام را عرض شود محضر شما به این که بار کردن، یعنی اون احکام چارگانهی که مطرح کردن، این احکام چارگانه را بار کردن. یعنی دیگه فردای قیامت که میره اونجا دیگه معامله کافر باش نمی کنن. اما تو دنیا یقتل، تو دنیا زنش باید ازش جدا بشود، تبین و زوجتو، تو دنیا باید چون این حکم میت که انما پیدا میکند باید عده وفات نگه بدارد زن، اموالش هم مثل کسی که از دنیا رفته تقسیم. منتها تفاوت این قول با قول اول اینه که اون یک راست طبق فتوای مشهور میگن اصلا کافره، چون نه توبهش پذیرفتیم نه اسلامش پذیرفتیم، اون چهار تا حکمم با قوت خودش باقی است، نه قبول توبه نه قبول اسلام، زن طلاق، طلاق که عرض کنم جدا، اموال تقسیم، عده وفات. اما این آدم نه، اون مقداری که تو دنیا زنده هست و هنوز کشته نشده، گفتن این اموالی که کسب میکند، این اموال مثلا فرزند مشکل نداره، حالا بعضی طوری مطرح کردن، ولی اجمالا به عنوان یه مسلمان ولو کشته می شود، ولی به عنوان یه مسلمان کشته می شود. اینم قول دوم در مسئله. قول سومی که در مسئله وجود دارد عرض شود خدمت شما به این که میگن ما قائل به تفصیلیم، میگه ما هو تفصیل فی المسئله، میگن تفصیل بین قبول توبه و اسلام باطنن به این معنا که بین خودش و خدا توبهش مورد قبوله واقعا، با او معامله به عنوان کسی که توبهش قبول شده ما میکنیم، اما ظاهرا قبول نیست توبه او و اسلام او. در نتیجه در معاملات ظاهری اگر کسی قائل به کفر به نجاست کافر شد، ما با این آدم اون شکلی برخورد میکنیم. این هم قول سوم جناب ابن جنید رحمت الله علیه. اون آمده فرمایش دیگری فرمودند که حالا ما انشاءالله فردا به شرط حیات باید در بین این اقوال چهارگانه انتخاب کنیم، نقص کنیم، ابرام کنیم، رد کنیم، تا بین این اقوال چهارگانه یک قول را انتخاب کنیم. آیا قول مشهور را انتخاب میکنیم؟ قول جمع المحققین انتخاب میکنیم؟ قول به تفصیل انتخاب میکنیم؟ یا قول ابن جنید؟ اینم بگم ابن جنید رضوان الله تعالی علیه، ابن جنید اسکافی گفته توبه و اسلام او باطنن قبول می شود، ظاهرن هم گفته ممکن است بگیم قبول می شود، حتی نسبت به موارد چارگانه که گفتیم عرض شود خدمتون، اونها هم کشته نمی شوند، همسر ازش جدا نمی شود، عده وفات لازم نیست نگه بدارد، اموالش هم تقسیم نمی شود. در نتیجه اینم جناب ابن جنید رضوان الله که این قول ملاحظه فرمودید با اقوال قبلی کاملا متفاوت بود، یعنی که انما شبیه بود حکم مرتد فطری با مرتد اصلی و ملی. اونا هم همطور بودن دیگه، توبهشون میپذیرفتیم، اسلامشون میپذیرفتیم و هاکزا مثال دیگر. انشاءالله امیدواریم که فردا با حوصله با استراحت هایی که کرده اید بتونیم شرفیاب محضرتون بشیم و قول مختار را محضرتون عزم کنیم.